گفت در مورد مجلس ما کاندیدای منتخب شده اصولگرا نداریم. تمام کسایی که در کردستان رأی آوردن تا کنون اعلام شده یا جزو لیست اصلاح طلبان هستند یا اینکه افراد مستقل خارج از همه لیست‌ها بودند. البته اصلاح در مورد اصلاح طلبان هم کسایی هستن مثلا در سنندج که مردم زیاد پیشینه اصلاح طلبی براش ندیده بودن، ولی معتقدن به همین که از طرف اصلاح طلب و حمایت شده ایشون رو اصلاح طلب در نظر گرفتن. یا در مهاباد فرد که 8 سال پیش نماینده بود ولی 4 سال پیش رد صلاحیت شده بود و امسال هم رد صلاحیت شده بود، چند روز مانده به انتخابات صلاحیت ایشون تایید شد و ایشون با وصف این که در هیچ کدام از در لیست ها نبودند اما تونست که رأی مردم مهاباد رو به دست بیاره.
با توجه به این داده ها اهمیت این انتخابات برای منطقه، یعنی این ترکیبی که الان انتخاب شده برای منطقه چی هست؟
با توجه به این محدودیتایی که بود، با توجه به رد صلاحیتایی که بود، با توجه به اینکه اصلاح طلبان نتونستن در اون مناطق لیست خودشون رو کامل کنن، متقابلا هیچ کدوم از مطالبات اصلی مردم هم در برنامه اصلاح طلبان قرار نگرفت. به نظر من این انتخابات شاید برای تهران، برای شهرهای بزرگ یه پیام خاصی داشته باشه یا به هر حال حتی در جاهای به عنوان رفراندوم ازش یاد میشه، اما در مناطقی مثل کردستان آنچنان شوری بر نانگیخت، میزان مشارکت گویا از میانگین مشارکت در سطح سراسر کشور کمتر بوده و ضمن اینکه در مورد مجلس خبرگان یا اصولا مشارکت بسیار پایین بوده یا ادعاهایی میشه مثلا در مورد انتخاب یکی از کاندیداهای شیعه در سنندج که ادعاهایی مطرح شده که گویا ایشان که نماینده ولی فقیه در استان کردستان بودند در شمارش های اولی رأی نیاورده بودند، یک مرتبه اسم ایشون فردای شمارش جزء منتخبین مجلس خبرگان بوده. در کل میتونم بگم که فضای انتخابات با این شور و شوقی که در تهران به عنوان مثال شاهد بودیم در کردستان ندیدیم و نه مردم تونستند که خواسته ها و مطالبات خودشون رو جدی مطرح کنند و نه اصلاح طلبان تونستند که در بین آنها مثل سابق نفوذ داشته باشند. اصولگراها هم که کمافی سابق در کردستان میشه گفت که جایگاهی ندارند.
این مشکلاتی که شما گفتین در مورد اینکه رد صلاحیت ها و متغیر بودن لیست نامزد ها، خب این شامل همه ایران بوده تقریبا، چرا حالا مثلا در کردستان اون شور و حالی که شما میفرمایید در فارس یا خوزستان یا جای دیگه بوده و در کردستان نبوده؟
مردم کردستان به غیر از مطالبات عمومی که مردم در سراسر ایران دارن، از جمله بهبود شرایط سیاسی، توسعه سیاسی، آزادی احزاب، مسائل زنان، مسائل اقتصادی، اما مطالبات خاص خودشون رو هم دارند. مثلا مشارکت قوی آنها در انتخابات ریاست جمهوری 88 و 92 به خاطر این بود که کاندیداها موضوعاتی رو مشخصا برای کردستان ارائه کرده بودند. هم در سال 88 آقای موسوی کربی هم سال 92 چون این اتفاق افتاد و از پیگیری مطالبات مردم کرد هم صحبت شده بود. در انتخابات مجلس اخیر به دلایلی که اشاره شد شما هم گفتید هیچ کدوم از این مطالبات مطرح نشده بودند. حجم رد صلاحیت ها هم بسیار وسیع بود، لیست اصلاح طلب هم کم آورد و نتونستن که انتخابی بکنن. حتی در یک مورد گویا گفته میشه در یک از شهرستان ها اشتباهی فردی رو به عنوان اصلاح طلب معرفی کرده بودند که شاید میشه گفت پیشینه برعکسی داشت، ولی با واسطه این مردم به این فرد با اعتماد به لیست اصلاح طلب دادند. در کل میتونم بگم این تفاوت هست که مردم در کردستان غیر از اون مطالبات عمومی که همه دارند، در همه مناطق ایران، تهران، شهرهای بزرگ، همه جا هست، مطالبات خاصی هم دارند که این مطالبات در این انتخابات بررسی و جدی گرفته نشد.
تأثیر احتمالی نمایندگان منتخب کردستان بر روی کار مجلس در مجموع چگونه شما ارزیابی میکنید؟
من غیر از یک مقطع تاریخی کوتاه که مربوط به مجلس ششم بود و کردها تونستن چیزی به اسم فراکسیون کردهای مجلس رو تشکیل بدن و مرحوم مهندس ادب نقش مهمی داشتن، در هیچ کدوم از مقاطع چه قبل از اون چه بعد اونا نتونستن به صورت یک دست خواسته های منسجمی رو مطرح کنن. حتی اگر در مواردی کاندیدایی به نام اصلاح طلب هم رفته بوده مجلس، آرام منفی نبوده ولی نتونسته نقش مثبتی برای کردستان داشته باشه. بیشتر خنثا بودن، آنها نتونستن که بدرخشن. گفته گفته میشه که مثلا فلان نماینده طی 4 سال دوره نمایندگیش حتی یک بارم نطقه قبل از دستور نداشته، یا مثلا بالفرض نماینده دیگری که به نام اصلاح طلب بوده بعد رفته اونجا مواضع اصولگرایانه از خودش نشون داده. در کل احتمال اینکه این دوره هم بتونن انسجامی داشته باشن، مطالبات رو بررسی کنن و یا مثلا بتونن یک فراکسیونی رو به وجود بیارن، به نظر من این احتمال ضعیف است.